ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 26 فروردین 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراه ما بمانید. مجله 30 دقیقه‌ای پیش از اعلام ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم پروانه وحید منش همراه می‌شیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم به شما خواهد شد.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت می‌گوید برای اولین بار در ماه گذشته آمار قربانیان بیماری کووید 19 به کمتر از 100 تن در 24 ساعت رسیده است. به گفته کیانوش جهانپور با افزایش 1574 بیمار جدید، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 74877 نفر رسیده است. آقای جهانپور گفته است که در 24 ساعت گذشته 98 مبتلا به کووید 19 جان باختند. این در حالی است که در یک ماه گذشته آمار جان باختگان این بیماری بین 111 تا 158 قربانی در روز اعلام شده بود. وزارت بهداشت ایران پیش از این اعلام کرده آمار آنها به استناد معیارهای رسمی و پاسخ تست نهایی از افراد است و کسانی را که علائم بالینی دارند را در آمار خود در نظر نمی‌گیرند. این نهاد بیش از 20 روز است که آمار را به تفکیک استان‌ها نیز اعلام نمی‌کند. بر اساس آماری که رادیو فردا تا روز 22 فروردین از اظهارات پراکنده مقام‌های محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا کنون بیش از 9000 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. بر پایه گزارش‌ها حدود 1600 نفر از پزشکان و کادر درمانی در ایران به ویروس کرونا مبتلا شده و 110 نفر جان خود را از دست دادند. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد روز سه‌شنبه خبر داد که تاکنون 56 نفر از کادر درمانی این دانشگاه به صورت قطعی به این بیماری مبتلا شدند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز روز سه‌شنبه گفت که تاکنون 52 مورد از کادر درمان مبتلا به کرونا شدند. مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی نیز روز 24 فروردین خبر داده بود که 300 نفر از کادر درمان بیمارستان‌های این سازمان به کرونا مبتلا شده و 10 نفر از آنان جان باختند. بر اساس آمار و اسامی در استان‌های تهران 30 نفر، در استان گیلان 28 نفر و در استان مازندران حدود 20 نفر از پزشکان و کادر درمان جان باختند. در پی رد شدن پیشنهاد قبلی شورای شهر تهران مبنی بر تعطیلی مترو به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، یک عضو هیئت رئیسه این شورا روز سه‌شنبه از مخالفت ستاد ملی مدیریت کرونا با پیشنهاد اجباری شدن ماسک در مترو نیز خبر داد. مدیر عامل متروی تهران روز یکشنبه در دومین روز بازگشایی ادارات در تهران شمار مسافران متروی تهران را 260,000 نفر اعلام کرد و از افزایش 40% شمار مسافران مترو نسبت به روزهای تعطیل نوروز خبر داد، اما گفت این تعداد هنوز با تعداد 1,500,000 مسافر روزانه در قبل از شیوع کرونا و آغاز تعطیلات فاصله بسیار دارد. ستاد ملی مدیریت کرونا هنوز درباره دلایل مخالفت با تعطیلی مترو و مخالفت با اجباری شدن استفاده از ماسک هیچ توضیح رسمی نداده است. صندوق بین‌المللی پول میگوید اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی با بدترین سال خود پس از رکود بزرگ مواجه خواهد شد. به گفته این صندوق، برای مقابله با آسیب دیدن برخی از کشورها به 25 کشور از میان فقیرترین کشورهای جهان کمک مالی خواهد شد. بر اساس این تصمیم در مجموع 215 میلیارد دلار به این کشورها پرداخت خواهد شد. افغانستان، یمن و تاجیکستان از جمله کشورهایی هستند که شامل این کمک شدند. ایران پیش از این خواستار دریافت وام 5 میلیارد دلاری از صندوق‌های بین‌المللی پول شده بود که این درخواست با مخالفت آمریکا مواجه شد و هنوز تصمیم نهایی درباره آن اعلام نشده است. آمریکا میگوید ایران میتواند از این مبلغ برای تقویت اقتصاد ضعیف شده خود یا حمایت از گروه‌های شبه نظامی در منطقه استفاده کند. ایران این اتهام را رد کرده و خواستار اجماع بین‌المللی در این زمینه شده است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. بر اساس آمار رسمی در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا از به مرز 75,000 نفر نزدیک شد. نهاد و بنیاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با همکاری سپاه پاسداران قرارگاه جدید تشکیل دادند. و دولت ترکیه بار دیگر مرزهایش را برای خروج پناهجویان به سمت اروپا باز کرد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. بحران شیوع ویروس کووید 19 در ایران همچنان در حد یک وضعیت اضطراری قرار دارد و روزانه جان تعداد زیادی از انسانها را می‌گیرد. این در حالی است که گاه فعالیت نهادهای مختلف تصمیم گیرنده با یکدیگر تداخل پیدا کرده و حتی در مواردی تصمیماتی برخلاف تجربیات بین‌المللی گرفته می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس از بررسی نحوه هزینه‌کرد 1 میلیارد یورو اعتبارات صندوق توسعه ملی در مقابله با کرونا در نشست روز سه‌شنبه این کمیسیون خبر داد. محمد خدابخشی اظهار کرد اعضای کمیسیون راجع به شاخص‌های مختلف بحث کرده و با سایر کشورهای درگیر ویروس کرونا مقایسه تطبیقی داشتند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت تسهیلات 1 میلیون تومانی که قرار بود با سود 12% به مردم پرداخت شود به وام قرض الحسنه تبدیل می شود.
1.23 هزار میلیارد تومانی هست که قبلا قرار بود ما در اختیار یاران بگیران قرار بدیم با سود 12%. امروز در جلسه بخشی از جلسه ما در این گذشت که ما چگونه این تسهیلات 1 میلیون تومانی رو تبدیل بکنیم به یک وام قرض الحسنه‌ای و اون بخش سودی که بنا بود از حساب مردم پرداخت بشه و گرفته بشه دولت به عهده بگیره.
حسن روحانی در مورد زمان پرداخت این کمک 1 میلیون تومانی گفت
تقریبا روزهای اولیه ماه اردیبهشت این 1 میلیون در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. حالا ما همه تلاش ما اینه که 6 اردیبهشت که روز اول ماه رمضان هست بتونیم 4، 5 قبل از روز اول ماه رمضان این 1 میلیون تومان در حساب مردم ریخته بشه.
رئیس جمهوری ایران سپس با اشاره به رسته ها و مشاغلی که در این 2 ماه به خاطر شیوع ویروس کرونا تحت فشار قرار گرفته و کسب و کارشان با مشکلاتی روبرو شده است اظهار داشت بسته ای 100 هزار میلیارد تومانی برای این منظور در نظر گرفته شده است که 25 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش درمان، دارو و تجهیزات پزشکی و بخشی هم مربوط به صندوق بیمه بیکاری می شود. توضیحات رئیس جمهوری ایران برای تخصیص کمک اقتصادی به اقشار مختلف در حالی بیان می شود که سایر نهادهای تصمیم گیرنده در مورد مقابله با ویروس کووید 19 مصوبه های تأمل برانگیز در این زمینه منتشر کرده اند. از جمله در پی رد شدن پیشنهاد قبلی شورای شهر تهران مبنی بر تعطیلی مترو به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، یک عضو هیئت رئیسه این شورا روز سه‌شنبه 26 فروردین از مخالفت ستاد ملی مدیریت کرونا با پیشنهاد اجباری شدن ماسک در مترو خبر داد. زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت شورا همچنان درخواست دارد مترو تعطیل شود. این موضوع در حالی بیان می شود که بر اساس آمار بین المللی ملایم ترین شیب منحنی ابتلا به کرونا در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا رخ داده است که استفاده از ماسک در میان مردم به شدت جدی گرفته می شود. پیشتر فرنوش نوبخت مدیر عامل مترو تهران گفته بود اگر به میزان گذشته استفاده از مترو صورت گیرد تلاش کادر درمان هم برای نابودی کرونا از بین می رود و تنها راه جلوگیری از شیوع کرونا در مترو تعطیلی آن است و ماسک در صورتی که مترو تعطیل نشود ابزار کمکی مهم محسوب می شود. در حالی که بدیهی ترین ابزار توقف یا کندی روند شیوع بیماری کرونا به این آسانی در ایران مورد غفلت واقع می شود، خبری مبنی بر تأسیس یک قرارگاه جدید سپاه برای مقابله با کرونا منتشر شد. فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه اعلام کرد که قرارگاه امام حسن را برای این منظور تشکیل داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلسه شروع به کار این قرارگاه روز سه‌شنبه 26 فروردین در محل ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شده و قرار است این قرارگاه در مرحله اول از طریق شبکه بسیج بسته های حمایتی بین 3.5 میلیون خانوار توزیع کند. این در حالی است که پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز 23 فروردین خبر از تأسیس شورای همکاری دولت، نهادهای عمومی و مؤسسات مردمی برای حمایت از آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا داده بود. 4 اسفند 98 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا را صادر کرد. در همین حال 22 اسفند آیت الله خامنه‌ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران دستور داد که قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا را ایجاد کند. نخستین جلسه این قرارگاه روز 23 اسفند برگزار شد و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت تا 24 ساعت بعد از آن برای خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها اقدام می‌شود. این تصمیم اما هرگز اجرایی نشد و تا کنون هم گزارشی از فعالیت قرارگاه نظامی که به قرارگاه امام رضا مشهور شده بود منتشر نشده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما همونطور که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید، در حالی که معاون اول رئیس جمهوری ایران از تأسیس شورای همکاری دولت، نهادهای عمومی و مؤسسات مردمی برای حمایت از آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا خبر داده، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم روز سه‌شنبه از تشکیل ستادی با عنوان قرارگاه امام حسن برای حمایت از نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از ویروس کرونا خبر داده است. به گفته حسین سلامی، این قرارگاه در سطح استان‌ها با حضور بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی، آستان قدس رضوی و بسیج که همگی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند تشکیل می‌شود و وزارت صنعت هم از این قرارگاه‌ها حمایت می‌کند. در همین زمینه با همکارم رضا حقیقت نژاد که موضوع رو دنبال کرده از طریق خط تلفن گفتگو می‌کنیم. رضا، اول از ماهیت و ساختار این قرارگاه برامون بگو.
بله، یک موضوع مهم اینه که آقای خامنه‌ای قبلا گفته بود که یک رزمایش کمک مؤمنانه برای کسی که از کرونا آسیب دیدن برگزار بشه. بنابراین الان سپاه میگه که در راستای عمل کردن به دستور آیت الله خامنه‌ای چنین قرارگاهی رو تشکیل داده. در این حال ما میدونیم که در روزهای گذشته انتقادات خیلی زیادی در مورد اینکه چرا حکومت ایران از میلیاردها دلار منابعی که در اختیار نهادهای زیر نظر خامنه‌ای هست برای کمک به حل بحران کرونا استفاده نمی‌کنه. مقامات دولت آمریکا میگفتند، گروه‌های مخالف و حکومت، حتی در داخل ایران برخی از نمایندگان مجلس این موضوع رو مطرح کردند. این کاری که الان انجام میشه و همونجور که خودتون هم اشاره کردید که نهادهای زیر نظر رهبر هم در اون عضو دارن، میتونه یک جوری یک تبلیغاتی باشه برای خونسا کردن این موضوع. یعنی فرض کنید که اگه ما این بسای کمکی رو 500 هزار تومان هم در نظر بگیریم برای 3.5 میلیون خانوار بخوام بدن، حدود 100 میلیون دلار باید اینجا خرج بکنن و اینجوری به یک جوری علیه اون تبلیغاتی که میگفتن چرا از میلیاردها دلار استفاده نمی کنید جواب اون رو دادن و به یک نوعی میخوان اون رو خنثی بکنن.
گفتی که ابزار تبلیغاتی است، آیا میتونه به نوعی اختلاف هم باشه بین مجموعه رهبری و ریاست جمهوری با توجه به همون موردی که اشاره کردی، تعلل یا تأخیر در موافقت آیت الله خامنه‌ای با برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی؟
دولت اول تلاش کرد که این رو همونجور که تو گزارش شما هم بود در یک شورای آقای روحانی با آقای جهانگیری گفت جلسه بذاره و این کمک ها رو در یک شورای متمرکز بکنه. از قضا در اون جلسه هم اعلام کرده بودن، یعنی کمیته رئیس و رؤسای کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی امام در جلسه بودن، ولی فرمانده سپاه در اون جلسه شرکت نکرده بود و جانشین فرمانده بسیج که یک مقام رده سوم رو محسوب میشه رو به اون جلسه فرستاده بودن و بلافاصله بعد از اون فرمانده سپاه اومد گفت که ما خودمون این قرارگاه رو تشکیل میدیم. و برای من جالب بود که مثلا در جلسه وزیر صنعت بود ولی اون پست کلیدی تری مثلا مثل وزارت رفاه که یه خورده با این خانواده ها بیشتر در سر کار داره دعوت نشده بود. بنابراین این رزمایش رو که اینها میخوان برای عمل به دستور آیت الله خامنه ای انجام بدن و در واقع اون تبلیغش و کارش به نام آقای خامنه ای نوشته بشه، مایل نیستن که زیر نظر دولت این کار رو انجام بدن، میخوان خود سپاه در خدمت آقای خامنه این کار رو انجام بده.
رضا، میدونیم که تمامی این نهادهایی که الان این قرارگاه موسوم به امام حسن رو تشکیل دادن زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستن و الان اینا دارن خارج از کانال دولت میخوان یک کاری رو انجام بدن. به نظرت در ادامه باعث تدخل در نحوه، اولا چرا خارج از کانال دولت و در ادامه آیا باعث تداخل در وظیفه این دوتا به اصطلاح بلوک اجرایی در کشور نخواهد شد؟
در حتی در زمینه بحران کرونا هم علارغم این که اون قرارگاه امام رضا خیلی دیگه فعالیت علنی نکرد و ستاد ملی کرونا اومد کار خودش رو انجام داد، ما در حوزه اجرایی می‌دیدیم که اونا راه خودشون میرن. مثلا در حوزه ضد عفونی کردن مناطق شهری علارغم که کارشناسان متعددی نامه نوشتن به وزارت بهداشت که این حجم از ضد عفونی کردن در هیچ جای دنیا به جز یه تجربه محدود در چین وجود نداشته و اتلاف منابع و وقت میتونه ایمنی کاذب بده، ولی ما می‌دیدیم که مهمترین کاری که مثلا سپاه و بسیج انجام میده همین قضیه ضد عفونی کردن معابر شهری هستش و این رو دستاورد کاری خودشون هم اعلام میکنن و که مثلا ما چند میلیون متر مربع رو مثلا گندزدایی کردیم بدون اینکه مشخص بشه این چه تأثیری واقعا در مثلا ماهار بحران داشته. یا اگر الان دقت بکنید تعداد خانوارهایی رو که اعلام کردن 3.5 میلیون خانواره که معلوم نیست که این دقیقاً این خانواده‌ها چجوری انتخاب شدن، چون اگر که خاطرتون باشه وقتی آقای روحانی میخواست که قیمت بنزین رو افزایش بده دولتش گفتش که از 25 میلیون خانواری که داریم 17 میلیون خانوار نیازمند مساعدت هستن و کمک هستن و دولت میخواد یارانه جدید بهشون بده. حالا اینکه چه جوری از اون 17 میلیون خانوار فقط 3.5 میلیون خانوارش رو اینا گزینش کردن و مبناش چی بوده، این آمارم کی بهشون داده، اینم خودش یه محل پرسشی هستش که اینجا اون آمارا با آمارهای دولتی حتی با گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم چیز داره فرق داره. بنابراین ما این یک رویکرد شبیه به دوره‌های قبلی رو داریم که دو تا دستگاه دارن راه خودشون رو به طور جداگانه میرن و مهمترین هدفی که دارن این که بتونن این رو به عنوان یه دستاورد به نام خودشون و نه به نام دیگری جار بزنن.
ممنون از تو. همکارم رضا حقیقت نجات بود و با او نگاهی داشتیم به موضوع تشکیل قرارگاه جدیدی که زیر نظر چند نهاد رهبر جمهوری اسلامی قرار هست که کمک کنند آنچه که گفته شده به نیازمندان ناشی از ویروس کرونا. فرصتی است که به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
گفته شده که فرماندهان سپاه 20% از حقوقشون رو میخوان ایثار کنن برای این بیماری کرونا تا خاتمه کار. من میخوام خدمتشون بگم که از طلا گشتن پشیمان گشته ایم. مرحمت فرموده ما را مس کنید. 100 اسکله غیر مجاز، 20 میلیارد قاچاق کالا، حدود 70% سهم اقتصاد سپاه هست در کشور. خب حالا منت میذارین بر فقیر مردمی که به خاک سیاه نشوندین اینها رو، 20% از حقوقتون میخواین بدید؟ نه آقا جان، بذارید تو جیب مبارکتون. اگه خیلی راست میگید سهمتون رو از اقتصاد کم کنید، قاچاق کالا رو کم بکنید، مردم رو نکشید. مردم نمیخوان 20% شما رو، کشور گدا نیست. مال مردم رو اگر ندزدن در این کشور همه آقان.
آقای خامنه ای، تو رو سر جدت پا تو از روی پولهایی که شما و مشتبه جان ذخیره کردید بردار. به خدا این بچه ها و خانواده های گرسنه گناه دارن، مگه انسان نیستین شما؟
فر پیدا می شد یه مرجعی و از این رهبر فرزانه سوال می کرد که الان که آمریکا با بیشترین میزان مبتلا به کرونا و تلفات بالا و مسائل خیلی زیادی که روی اقتصاد این کشور تحمیل شد به واسطه این بیماری و حدود 16-17 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادن، چطور میتونسته تاثیرگذار باشه در به وجود آوردن این ویروس و پراکندن اون در دنیا؟ نمیدونم که ایشون چه توضیح و چه توجیهی داشت که در برابر اون ادعایی که گفته بود آمریکایی‌ها اینو درست کردن بده. خیلی خیلی خوبه که آدم قبل از اینکه حرف بزنه یه مقدار در مورد تبعات حرفی که میزنه و حاشیه‌هاش فکر هم بکنه. البته ایشون رهبر خودخوانده خودفرزانه است، ولی خب بالاخره مردم میشنون، مردم دنیا توجه میکنن به صحبت‌های کسی که مدعی هستش.
آقای وزیر نیرو گفته مصرف آب زیاد شده، کمتر مصرف کنیم. اگه دستامونو بشوریم وزیر نیرو ناراحت میشه، اگر نشوریم وزیر بهداشت ناراحت میشه. تکلیف ما رو روشن کنن که ما چیکار باید بکنیم.
آقای روحانی ادعا کرده که تجربهش در کنترل مسئله کرونا در ایران جز یکی از موفق ترین تجربه ها در دنیا بوده. فکر کردم ایشون خیلی شکست نفسی میکنه، باید بگی که تجربه ایشون و دولتشون در کنترل مسئله کرونا در ایران یکی از موفق ترین روش های کنترل در منظومه شمسی بوده، چون فقط این دنیا کافی نیست در مقایسه با این همه موفقیتی که ایشون در جنبه های مختلف از اقتصاد، از رسیدگی به امور مردم و مسائل دیگه ازش برخوردار بودن، مقایسش با بقیه کشورها و دنیا کافی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما آمار کرونا در جهان همچنان سیر صعودی دارد، هرچند کشورهای نظیر آلمان از بهبود وضعیت خود خبر دادند و یا تایوان گفته که برای نخستین بار بدون ابتلای به موردی از ویروس کرونا را ماه گذشته را سپری کرده. اما وضعیت بحرانی در آمریکا با 10,000 جان باخته همچنان ادامه دارد. در این میان سازمان بهداشت جهانی هم به دنبال تقاضای کشورها برای گشایش کسب و کارها و بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا راهبرد تازه‌ای را اعلام کرده. بیشتر بشنویم از محمد زرقومی.
در سه‌شنبه‌ای که سازمان بهداشت جهانی می‌رود تا راهبرد تازه‌ای را برای برداشتن پاره‌ای از محدودیت‌ها اعلام کند، کشورهای چند در دنیا با توجه به بحران اقتصادی برساخته ویروس کرونا پیشاپیش به استقبال از این اقدام سازمان بهداشت جهانی رفتند. کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا که تا دیروز در صدر خبرهای این بحران عصر قرار داشتند، حالا دولت ایتالیا اجازه داده است تا برخی مغازه ها مانند لوازم و تحریر فروشی ها و بوتیک های لباس کودکان کرکره ها را بالا بدهند، و یا در اسپانیا دولت تصمیم به بازگشایی کسب و کارها گرفته است. در آمریکا هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور که دولتش زیر بار سنگین انتقادها از شیوه مدیریت بحران کرونا قرار دارد، زمزمه هایی را در خصوص لغو قرنطینه، محدودیت های ایالتی و بازگشایی کسب و کار مطرح کرده است. مسائلی که در جریان نشست خبری آقای ترامپ به جدالی رسانه‌ای تبدیل شد، آنجا که رئیس جمهوری آمریکا گفت او میتواند به فرمانداران ایالت‌ها دستور لغو دهد و آنها باید دستور رئیس جمهور را اطاعت کنند. آقای ترامپ همچنین سازمان بهداشت جهانی را که حالا میرود تا با راهبردی شش جانبه محدودیت‌ها را برای شهروندان و دولت‌ها سهل‌تر کند، به باد انتقاد گرفت و این سازمان را به واکنش کند در برابر بحران متهم کرد. اما بخش مهمتر صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا آنجا بود که اعلام کرد که سهم 14.67% آمریکا در تأمین بودجه این سازمان جهانی را به عنوان یکی از 4 سرمایه‌گذار بزرگ آن پرداخت نخواهد کرد. واکنشی که پشتبندش انتقاد شدیدتری از سوی دونالد ترامپ مبنی بر چین محوری سازمان بهداشت جهانی را در پی داشت. آقای ترامپ در این باره گفت که این سازمان در بحران کووید 19 سمت چین ایستاد و اجازه نداد که مرزهایمان را به روی چین ببندیم و درباره آنچه که در آنجا می‌گذشت اطلاع رسانی نکرد. تدروس قبرسیوس آدهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی در برابر این اتهام خواستار قرنطینه کردن سیاسی ویروس کرونا شد و گفت که نقاط قوت و ضعف سازمان مطبوعش در واکنش به بحران اخیر را بررسی خواهد کرد. درگیری رفتی آمریکا و سازمان بهداشت جهانی در حالی رخ داده که چینی‌ها نگران موج دوم کرونا هستند. موجی که گفته می شود با ادامه ورود خارجی ها به ویژه اتباع روسیه و مداخله نکردن دولت این کشور احتمال برخاستن آن می رود. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید راهبرد ششگانه سازمان بهداشت جهانی با تاکید بر لزوم مدیریت ویروس در مکانهای عمومی و با تاکید بر آگاهی رسانی به گروه‌های اجتماعی و توانمندسازی آنها برای کنار آمدن و رعایت قوانین جدید تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بحران و برگشتن کشورهای درگیر به حالت عادی مؤثر باشد.
اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر مرزهای این کشور را برای خروج پناهجویان ساکن این کشور به اروپا باز کرد. رئیس جمهوری ترکیه یک ماه و نیم پیش هم دست به چنین اقدامی زده بود، اما سه هفته قبل به دلیل شیوع ویروس کرونا دستور بستن مرزها میان ترکیه و یونان را صادر کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یک ماه و نیم پیش به دنبال باز شدن مرزهای ترکیه به روی اروپا، هزاران پناهجوی ساکن این کشور با اتوبوس، خودرو و تاکسی راهی مرزهای یونان شدند. رجب طیب اردوغان در آن موقع این تصمیم خود را این گونه توجیه کرده بود که ترکیه دیگر قادر نیست از 3,600,000 پناهجو در این کشور پذیرایی کند و همزمان اتحادیه اروپا را هم به کوتاهی پرداخت کمک هزینه پناهجویان متهم کرد. به دنبال باز شدن مرزهای ترکیه به روی پناهجویان برای ورود به یونان، اتحادیه اروپا در آن موقع ضمن انتقاد شدید از این اقدام ترکیه، نیروهای مرزبانیش را برای تقویت مرزبانان یونان راهی مرزهای خارجی خود کرد. باز شدن مرزها سه هفته‌ای به درازا کشید و طی این مدت پناهجویان ساکن ترکیه موفق به ورود به مرزهای یونان و اروپا نشدند. همزمان با ورود پناهجویان به پشت مرزهای اروپا، مذاکراتی هم میان اتحادیه اروپا و ترکیه صورت گرفت و سرانجام رجب طیب اردوغان به دلیل شیوع ویروس کرونا دستور بستن مرزهای کشورش با یونان را صادر کرد. حال به نوشته روزنامه آلمانی دیولت، پس از گذشت یک ماه و نیم از این ماجرا، رئیس جمهور ترکیه بار دیگر مرزهای کشورش را با هدف ورود پناهجویان به اروپا در حالی باز کرده که ترکیه شدیداً با شیوع ویروس کرونا درگیر است و تاکنون نزدیک به 60,000 تن از شهروندان ترکیه به این ویروس مبتلا شده و حدود 1,200 نفر هم جان باختند. به دنبال باز شدن مجدد مرزها، به نوشته روزنامه دیولت، وزارت کشور ترکیه ده ها اتوبوس را بسیج کرده تا پناهجویان از ملیت‌های گوناگون را مجاناً راهی مرزهای آبی ترکیه و یونان کنند. هدف جزایر یونان است و ترکیه این بار تلاش می‌کند از این طریق به اروپا فشار آورد. در مقابل اما یونان هم مانند گذشته بیکار ننشسته، مرزبانان ساحلی خود را به حال آماده باش درآورده و گشتی‌های نیروی دریایی این کشور هم به حرکت درآمدند. همزمان با این عملیات، دستگاه‌های اطلاعاتی یونان هم از طریق ماهواره حرکت پناهجویان در مرزهای ترکیه را زیر نظر دارند. دولت یونان از این بیم دارد که با ورود پناهجویان از ترکیه به این کشور، درصد ابتلا به ویروس کرونا در یونان افزایش یابد. تا کنون تنها 2,100 تن از شهروندان این کشور به این ویروس مبتلا شده و حدود 100 نفر هم جان باختند. باز شدن مجدد مرزهای ترکیه به یونان در حالی صورت گرفته که سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در نظر دارند در اجلاس بعدی خود برای تأمین مخارج پناهجویان ساکن ترکیه کمک‌های بیشتری در اختیار آن کشور قرار دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا زمان بدرود.